حالا چون اسم از هایدگر بردین، من توی صحبت‌ها این رو در قبال هایدگر باز می‌کنم. دقیقاً ببینید، مارتین هایدگر از فیلسوف‌های مسلم تأثیرگذار و قدرتمند قرن بیستم، اگر اشتباه نکنم 1800 یا 1885 تا 1976 که 76 خوب یادمه، زمانی که از دنیا رفت، بسیار آدم‌ها در از این متأثر شدن، آدم‌های زیادی از این متأثر شدن. من باید این توضیحات رو بدم تا به فرمایش شما برسم سر جزء و کل. یکیش سارتره، خود ژان پل سارت از کسانیه که قویاً از هایدگر تأثیرپذیر بوده و هایدگر میاد به طور قدرتمند در مقابل هگل، در مقابل شوپنهاور و حتی کانت میسته. ببینید، اجازه بدین من یک توضیح مختصری خدمتون بدم. از اینجا صحبتم رو شروع میکنم. افلاطون زمانی که سقراط رو کشتن، اومد گفتش که آقا جون هر چی شاعره از یونان اصلا بیرون کنین، نه فقط از شهر بیرون کنین، از کل این جزایر بیرون کنین. افلاطون به شعر معتقد نبود بعد از سقراط، اما زمانی که میاین در مسیر هایدگر، هایدگر اساسا شعر رو نماد خلاقیت میدونه. حالا شعر یعنی چی؟ شعر بدین معنی ابیاتی که ما میگیم یا غزل میخونیم یا نمیدونم چشمت زیباست، قدت بلنده، اینا نیست. ببینید، هایدگر چند تا کتاب داره که این کتاب ها فوق‌العاده اسم پیدا کردن: بودن و زمان، هستی و زمان. اینها در سالهای فکر میکنم 27-28 نوشته شده، یه همچون چیزهایی، قبل از اینکه هایدگر عضو حزب نازی آلمان بشه. یک سال عضو حزب نازی بود و بعد اومد بیرون. بعد شما میایین از اواسط 35-36 بعد هایدگر رو نگاه میکنین، هایدگر میاد کتابی مینویسه به معنی سرآغاز کار هنری، و بعدم از 50 به بعد واس ایست دنکن یعنی تفکر چیست، که بسیار زیبا صحبت میکنه و بعضی از صحبتهایی هم که من در جلسات داشتم، حالا نمیدونم نام بردم یا نه، برگرفته از واس ایست دنکنه. بگذاریم در مسئله سرآغاز کار هنر بسیار به عرضم عنایت کنید. Origin work of art اگر پیدا کردین دوست، یعنی آشنایی داشته باشین با فلسفه، چون لول بالایی رو از فلسفه میخواد برای درکش. اگه دوستانی که سوال کردن حتما آشنایی دارن. ببینین، میگه که هنر این نیستش که انسان به سمت هنر حرکت میکنه، من به سمت هنر حرکت نمیکنم، این هنره که در من جلوه میشه، هنره که در من آغاز میکنه، من به سمت هنر نمیرم. میگه کار، ورک، کار رو به کار میبره. ما از کار چی میفهمیم؟ به عرضم در قبال تأویل برگردوندن به اول دقت کنیم. کار یعنی چی؟ ما از کاری نمیفهمیم که 9-to-5 بریم سر یه کاری و یه پولی رو دراریم و نمیدونم، خیلی از این بردگی های نوین، و دنبال این داستان باشیم که حالا این زندگیمونو چیکار کنیم، اون یه جا درآمدمونو کمتر کنیم، بیشتر کنیم، این ور بریم، اون ور بریم، به این میگیم ما کار. اون اساسا اینو کار نمیدونه، اساسا این رو کار نمیدونه. کار رو در وسعت خلاقیت میدونه، یعنی تقسیم میکنه به calculated thinking، یعنی کلکولیتد تینکینگ رو اصلا فکر نمیدونه، این حسابگری ها رو. مدیتیتیو تینکینگ رو میدونه، فکر شاعرانه. حالا فکر شاعرانه رو اون چی میگه؟ اشتباه نکنید، چون این داره وقتی که عرض میکنم باید به اول برگردیم و ببینیم منظور فیلسوف یا شاعر یا عارف اصلا چی هست. وقتی میگه کار، اصلا منظور این کار کردنیه که من توی بانک کار میکنم یا توی فلان اداره کار میکنم، اصلا منظور اون این نیست. منظور اون اینه که هر زمانی که هنر، هر زمانی که خلاقیت خارج از مرز حافظه، خارج از مرز فکر، زمانی که خلاقیت شکوفا میشه، این قطعاً شکل شعر داره. شکل شعر داره، یعنی نقاشی شعره، معماری شعره، عرض کنم خود شعر شعره. اگر نیکولای تسلا هم هست شعره. حالا این یعنی چی؟ یعنی این که در یک مرزی کار صورت میگیره، انسان فعال میشه که حافظه و فکر مخرب میخوابه، اونجا کار انسان آغاز میشه. این مهمترین نظریه. خیلی مختصر، چون من داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم، بهار که جلسات داستان ها رو دوباره، داستان رو دوباره پی میگیریم، به جایی میرسیم از داستان که خیلی زیبا مولانا این رو، اینها رو بیان میکنه و بسیار از هایدگر، شوپنهاور مدد خواهیم گرفت و توضیح خواهم داد خدمتتون. اما به این نکته توجه داشته باشین، به این میگه که اونجا هر چیزی که شکوفا شد شعره. هنر توانایی و قابلیت یعنی شعر. میگه چیزی وجود داره، بودن و زمان، هستی و زمان، زین اند سایت، اینا کتاب به اصطلاح چیزای آلمانیشه، بودن و زمان. چیزی وجود داره به نام هستی، چیزی وجود داره به نام هستی. این هستی به خاطر حرکت فکر انسان در مابعد و طبیعه خودش رو از ما پنهان میکنه. دقیقاً حرفی که مولانا میزنه، حرکت انسان در مابعد و طبیعه یکیشه. داستانهایی که حالا به قول خودش دیگه نمیخوام زیاد صحبت کنم، میگه نیچه آخرین فیلسوف مابعد و طبیعه جهان بود. منتظر شین عصر خدا و خدایان تموم شد، بعد از این، یعنی بعد از خودش، ببینیم کدوم خدا و خدایان ما رو در تسخر خودشون خواهند گرفت، در تسخیر خودشون خواهند گرفت. وجود مابعد و طبیعه، وجود زاهد، وجود فکر انحرافی در معنا باعث شده که هستی خودش رو از انسان پنهان کنه. میلین منظور وقتی میگه بازگشت قهرامیز خرافات، این هستی به یک شکلی خودش رو به ما نشون میده، میخواد نشون بده، زمانی که ما بخوایم با حقیقت رو در روشیم، زمانی که ما آمادگی رو در روی با ایمان و یقین رو داشته باشیم، که توضیح دادم یعنی چی. اینا هستیه که خودش رو از ما پنهان کرده، هستیه که خودشو به ما نشون نمیده. اون چی که خودشو به ما نشون میده؟ هستی نماست. هستی نما خودش رو هستی نشون میده و هستی پنهان میمونه. لاشیعی بر لاشیعی عاشق شده، نیستی بر نیستی عاشق شده، هستی نمایی بر هستی نمایی عاشق شده. توجه کردین؟ پس وقتی که میگیم تأویل کن تا اینجای داستان، مثلا نظریات خود هایدگر رو، برگردیم به اوریجن داستان. این تأویل داستان، ببینیم این از کجا داره بلند میشه، به چی میگه شعر، به چی میگه کار، به چی میگه هنر. اینها خیلی مهمه. آشنا نبودن ما با این زبان‌ها خیلی مسئله ساز میشه. پس برمیگرده به اولش. اما اینکه ما در ارتباط جزء با کل بسیار عنایت کنید، این مسئله رو چون مولانا هم خیلی عمیق مطرح میکنه، حالا اساسا من نمیدونم هایدگر مسلماً با افکار یونان قدیم، یونان باستان آشنایی داشته و این حرفا برگرفته از فلسفه های یونان باستانه. ببینین مسئله‌ای که وجود داره یک رابطه‌ای هست، رابطه کلکولیتد تینکینگ، یعنی من از صبح تا شب میشینم میرم سر کلاس مدرسه، بهم میگن 2 به علاوه 2 = 4، میگن این چهره رو بخون حفظ کن، میگن اینجوری نامه بنویس، میگن اینجوری کتاب بنویس، من اینها رو یاد میگیرم، کلکولیت میکنم و بعد خیلی چیزای دیگه رو یاد میگیرم و باش کلکولیت میکنم که لازمه یه زندگیه، ما اصلا با اون مشکلی نداریم. من یاد میگیرم که هر اون چه رو که باید یاد بگیرم با کلکولیتد مایند تینکینگ باید باشه. حرف اینا اینه که این نیست. این خیلی مسئله مهمیه. در یک جریانی تو یاد نمیگیری، تو میشی. بسیار مسئله مهمه. اینه فقط صحبت های مولانا نیست، تمام این بزرگان و فیلسوفان تراز اول قرن 20 و 19 به این موضوع ها اشاره داشتن. یک زمانی هستش که تو میری یاد میگیری آقا این دعا رو بخون جن حاضر کن، درسته؟ حالا مثلا معبد طبیعشه دیگه، این داستانایی که برای ما درست کردن دیگه. اما یک زمانی هستش که تو میری و میشی، یعنی عشق امر کل و ما رقعی او قلزم و ما قطره. یه قطره آب، یعنی رقعه یعنی تیک پاره، قلزم یعنی دریا، یه قطره از آب از آسمون بارون داره میاد، اون من شماییم، توی این هوا داریم همینجور ملق میزنیم تا میرسیم به آب. زمانی که رسیدیم به آب، ما آب رو یاد نمیگیریم، دریا رو یاد نمیگیریم، ما دریا میشیم. توجه میکنین؟ ما دریا میشیم. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه قطره قطره و دریا دریاست. این اون مسئله است. یعنی زمانی که ما کل و جزء رو داریم میگیم، بارها من در جلسات گفتم از رابطه جزء به کل دوچار گیجی نشین، علل خصوص دوستانی که در سما هستن. عزیز من کلکولیتد تینکینگ که نیست، تو بخوای چرت که بندازی حساب کنی، تو داری تبدیل میشی به یه موضوعی، تو چیزی یاد نمیگیری. ما در عرفان نمیایم چیزی یاد بگیریم، ما در عرفان میایم چیزی که یاد گرفتیم فراموش کنیم، که آماده بشیم برای حل شدن در اون دریا. این موضوعی رو که میفرمایین این ارتباطیه که جزء با کل برقرار میکنه و شباهت هایی که شما بین نظرات هایدگر میبینین و با مولانا منظورمه، چون هایدگر قد علم کرده، شمشیرش هم از رو بسته در مقابل هگل، در مقابل فلسفه کانت و در مقابل قولی مثل شوپنهاور. میگه آقا بذارین براتون باز توضیح بدم، بیشتر این رو چیز میکنه. آقای لیشتنشتاین حتما اسمشو شنیدین، میدونین، میگه این داشت قدم میزدی که شاگرداش باهاش بوده، به شاگردش میگه که آقا جان میدونی فرق من با هگل چیه؟ میگه ها. میگه هگل کسرت‌ها رو به وحدت میرسوند، یعنی همین جزئیات رو، کسرت ماهایی که هستیم، تمام جز جز رو، اینها رو کلی میکرد، وحدت میرسوند بهشون. من دارم وحدت‌ها رو کسرت میکنم. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه زمانی که من یاد میگیرم من منم، من هستم که مسیر خلق شدم، اومدم تو این دنیا به هر دلیلی، یا میمون بودم شدم آدم، یا آدم و حوا بوده، هر چی بوده، الان اینجام، اینجایی که هستم من باید زندگی کنم، نه دیگری جای من زندگی کنه. دیگری جای من زندگی کنه، تمام دانش‌هایی که ما داریم، خواهش میکنم به دانش‌های حرفه‌ایتون بر نگردید. جامعه دکتر لازم داره، مهندس لازم داره، نمیدونم خیاط لازم، همه چی لازم داره، اون یه بحث دیگه است. ولی زمانی که از اول بچگی افکار به خصوصی در من القا شده، زهاد یه چیزی گفتن، عرفا یه چیزی گفتن، فیلسوفا یه چیزی گفتن، من یه آش شل قلمکاری هستم که هر آنچه رو که خواهم رسید باستا به این اندیشه های ایناست. دیگران دارن در من زندگی میکنن، پدر و مادر داره در من زندگی میکنه. این حرف عرفانه. تو وقتی خالی بشی، یعنی نه اینکه مثلا مهندسی تو ول کنی، این نیست. از اون چه که دیدی و شنیدی باید خالی باشی که بازتاب اون اندیشه ها نباشی. وقت اینجا اراده معنی پیدا میکنه. اینی که کل باید به جزء داشته باشه، منظور ما همینه. ارتباط ما با معنویت ارتباط شدنه. تو در هستی غرق میشی، تو میشی هستی، هستی میشه تو. دریا قطره با دریاست، اگر واقعا قطره دریاست، وقتی تو دریاست، اون موقع میبینید که تینکینگ همین موضوع رو داره. در تو چیزی جلوگر میشه که روی کلکولیتد تینکینگ نیست. بارها از بچه های خودمون میگم آقا طرف مهندسه، نمیدونم راه و ساختمان، کامپیوتری، یه دفعه شاید تمام عیار در میاد. اینا چشمندی نیست، اینا همون توانایی های آدم هاست. میبینی شعرهایی گفته میشه، بیاناتی میشه که واقعا خیلی جا احتیاج به رمزگشایی داره. خب یعنی چی؟ یعنی همون. حالا در یکی در معماری جلوه میکنه، در یکی در مثل تسلا میشه، یکی نمیدونم مجسمه ساز میشه، یکی شاعر میشه. توجه میکنی جاییه که ارتباط این جزء با کل در حقیقت درک اون چیزیه که اینها سعی کردن به ما منتقل کنن، اون چی که داره خودشو نشون میده. هستی نماست، هستی از ما پنهانه، و ما زمانی که مثل یک قطره در هستی غرق بشیم، میشیم اون هستی. ولی باید در نظر داشته باشیم، اول از همه باید درک کنیم این هستی نما رو. اینی که آقای هایدگر میگه هستی خودش رو از ما پنهان کرده و خودش رو به ما نشون نمیده. و بعد بسیار با زیبا در قبال هنر میگه، میگه آقا جون این هنری که من دارم ازش حرف میزنم، همون چیزی که من خلاقیت اسمشو گذاشتم، این در هر انسانی یه جور جلوه میکنه. این بدین معنی نیستش که همه مثلا مجسمه ساز میشن، همه مثلا تسلا میشن، یا همه شاعر میشن. این داره به شکل‌های مختلف در انسان‌ها جلوه‌گر میشه. پس توجه داشته باشین، علل خصوص کسانی که در مسائل، هر جایی در مسائل سما هستن، باید این خالی بشه، این لیوان باید خالی بشه، این ذهن باید از آموخته‌هایی که زهاد به ما دادن، پدر و مادر به ما دادن، هر اون چی که هست خالی بشه. این تا توش وجود داره، عرفان ما چه معنی پیدا میکنه؟ من میخوام برم بشم نمیدونم بهشت، حالا حوری هست نمیدونم، میشینم با اینا گپ میزنم، همه جا نوره، هر چی دلم میخواد خدا برام انجام میده، اینا همه بازگشت قهرآمیز خرافاته. آخه کی همچون چیزی بوده؟ کدوم یکی از اینا اینو گفتن؟ اون چیزی که هست یگانگی ما با دریاست. این همون آموخته هایی که ما داریم، این همون دانشیه که ما داریم. ما با این دانش نمیتونیم قدم از قدم برداریم، باید از اینها خالی شیم. اینها در روش‌های متفاوت. یک کسی مثل هایدگر با روش‌های فلسفی این مسیر رو طی می‌کنه، یکی مثل مولانا با رفتن در مسیر عرفان، و یا ابن عربی یا هر کس دیگه‌ای به یک شکوفایی‌هایی می‌رسن که این شکوفایی‌ها قابل درک نیست. یعنی اون علمی که اینا ازش صحبت میکنن عزیز من قلم و کاغذ نیست. نه اینکه قلم و کاغذ به درد نمیخوره، نه اینکه دانشگاه رو بنداز دور ولش کن، اینا رو نگفتن. اینا گفتن که تو در دانشگاه رفتی فیزیک یاد گرفتی، ریاضی یاد گرفتی، اون یه روش بوده، ولی اگه الان میخوای بیای این قطره در دریا غرق بشه، روش دانشگاهی براش وجود نداره. بحث اینه، این یک مسیریه که باید بری و تجربهش کنی، متفاوت با اون چیزیه که تا حالا یاد گرفتی، نه اینکه اون چیزی رو که برای زندگی روزمره، برای اجتماع، حالا هر چی لازمه اونو باید بذاری کنار. همچه چیزایی نبوده. هر کدوم از اینا به نوبه خودشون یا کار میکردن یا تلاش میکردن یا زندگیی داشتن. مفخوری نماد عرفان نیست. این عرفان چه میخواد با کراوات باشه، چه میخواد با لباس زهاد باشه. عرفای ما مفخور نبودن، عرفای ما کسایی نبودن که بشینن بگن آقا بدین، اگر میبینید میل خودتونه، هر کی خودش تصمیم میگیره، اگر میدونید بدونید. یقینا دروغه. به همین خاطر امیدوارم مسئله رو روشن کرده باشم، علل خصوص چون نام بردین از هایدگر و این فوق العاده تاثیرگذار در قرن بیستم بوده و رابطه جز با کل رو هم به همین صورتی که من خدمتتون عرض کردم اینطوریه. کلکولیتد مایند رو باید کنار گذاشت، روش جدیدی از اندیشیدن. اون وقتی میگه اندیشیدن به همین نوع اندیشیدن میگه اندیشه، ولی کلکولیتد مایند درست و غلط، کم و زیاد، باهوش و بیهوش همه ما داریم. اون قسمت باید فعال بشه. امیدوار. فقط قبل از که صحبتمو تموم کنم حتما در نظر داشته باشید جلسات اول بهار، چون من داستان رو جلسه قبل متوقف کردم به همین خاطر بود، چون وارد یه بحثایی میشه که فوق العاده پیچیده است. گفتم در یک فرصت مناسبی باشه، قطعا از هایدگر و بقیه صحبت به میون خواهد اومد.
خواهش میکنم.
در طول این مدتی که از این خرمن معرفت شما خوشی‌چینی می‌کردم و من با مبانی عرفان آشنا شدم، خودم رو به سان کودکی می‌دونم که در ساحلی روبروی اقیانوسی فروشان ایستاده، قایقی ساخته از جنس کاغذ، کوله‌باری کوچک، توشه اندک و دلی از جنس شیشه، روبرویم اقیانوسی فروشان، شب تاریک، بیم موج، گرداب چنین حائل. تو این ساحل امنیت حیرانم، حیران از پرسشی که با این توشه اندک چگونه دل به وسط این میکرم در بازنم.
عرض کنم که ببینید یه نکته خیلی نکته مهمیه، چون میفرمایین آدم وقتی که اعتراف به یک مسائلی، یه جاهایی که انسان حس میکنه یه ناتوانایی‌هایی رو داره، خود این قدرتمندترین تواناییه. یعنی همون دیدنی که ما ازش صحبت میکنیم، وقتی که من میبینم خودم رو، بسیار این مسئله مهمه. بارها هم خدمت همه دوستان عرض کردم مشکل ما از دونستن هاست، مشکل ما از اون میدونم هاست، و وقتی که انسان از اینها خالی میشه، در حقیقت خودش رو در مقابل این حرکت هستی خیلی ضعیف میبینه. این مختص شما نیست، مختص همه است، ولی به شرط اینکه خودشون رو ببینن. و الا اگر به گفتن منها و منها باشه، خب این منها همیشه سدیان در دیدن حقیقت. ببینید، با توجه به این نکته ها که عرض کردم، یعنی خود این یک تواناییه، یک قدرته، و خود این یک نعمته که انسان خودش رو به همین صورت میبینه. اساسا عرفان ما عمدتاً در این مسیر هست که عجب رو، میدونم ها رو از آدم بگیره. اتفاقاً خیلی خوبه که انسان حس میکنه دستش خالیه. اصلا خیلی خوبه که دست من خالی باشه، چون اونجاست که میتونم خوش چینی کنم. توجه میکنی؟ یعنی زمانی که من پر از این اندیشه هام و پر از این دونستن هام، خب این دونستن ها همه مانع از اینه که من کشف جدیدی داشته باشم. ببینید، حالا مثلا شما فرض کنید در خود سما و ذکر، که باز حالا مولانا به اینا خیلی اشاره خواهد کرد، هیچ اتفاقی نمیفته. عرض کردم سما نشگی نیست. سما این که آدم بخواد بره دنبال این که یه حالی بشه بره تو آسمونا پرواز کنه، اینا نیست. قدم به قدم رسیدن انسان به همین موضوعه که ببین راه زیاده، دریا خروشانه، دست من خالیه. اما هیچ موقع فراموش نکنیم اون جایی که اراده جلوه میکنه همینجاست، اون جایی که عشق میاد، اون جایی که میزنی به اون دریا، اون جایی که میری یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها، یا رد میشم یا میمونم. این همون چیزیه که هر کدوم از ما یک بار به این دنیا اومدیم و حق داریم در زندگیمون اونطوری زندگی کنیم که میخوایم زندگی کنیم. حالا کاری ندارم به یه موضوعاتی که نریم آزارون به کسی برسه. ببینید، اراده همینجا خودشو نشون میده. اصلا قماری که مولانا ازش صحبت میکرد همین بود، جایی که عقل حسابگر پاپس میکشه و ساحت دیگه از ذهن شکوفا میشه. تو پا در ره نه و هیچ مپرس، ره خود گوید که چون باید رفت. از کلمات عطار. یعنی وقتی پا رو میذاری تو راه، راه میچشتت. مسئله اصلی اون ترس، صحبتی رو که جلسات قبل داشتم، چرا اینقدر من واقعا معاف، اصلا من تمام صحبتام در هستی اوریان مخالفت با عرفانه، در صورتی که خودمون عرفانی هستیم. برای چی؟ برای این که زندگی 100% توهمی کپیتالیستی، به قول فلسفه و علم امروز یه اصطلاح خاصی به کار میبرن، well-being، خوشبختی دروغ، بزرگترین متفکرارم پشتش میذارن. خب شما از انسان عادی، از یک دانشجو، از یک تحصیل کرده چه توقعی داری؟ توقع داری باور کنه. well-being یعنی چی؟ یعنی که آقا کارتو بکن، برو نمیدونم تلویزیون رو نگاه کن، به موقع اینجور زندگی کن، این یعنی همین، همش یعنی همین، فقط به پاکارتو از دست ندی، بقیهش دیگه هیچ موجودیتی ندی. آقا قبلا میگفتن خوشبختی خرافات بوده. حرفای من نگیرید، ببینید این داستان ها هست یا نه. ببینید، بحث اصلی درست در همین جاست. عرفان های امروزی، نمیخوام بگم مطلق همه، من همچه حرفی رو نمیزنم، ولی مجوریتی و اکثریت اینها رو دارم میگم، باور کنید از اون دین، از اون زهاد، از هر چی که ببینید فریبکارتر و وحشتناکتر شدن. با کراواتیشون یه جور، با نمیدونم هندی و ریششون یه جور دیگه است. چه میکنه؟ نگرانی هایی که زایده زندگی امروزه و وجود همه ما رو داره نابود میکنه، یه دونه مسکن درست میکنه، میگه آروم شو، خوب شد. انسان نوعی هم میگه به 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 به، من همون حرفه. آرامش خاطر به معنی خوشبختی نیست. گلیه که امروز شکوفا میشه، فردا پرپر میشه. اون چی که ما میگیم خوشبختیه. خوشبختی همون دریاییه که در جلوته. بعضش اون ستاش دارین صحبت میکنین، باید دل رو به اون دریا زد. وقتی اون دریا شدی، وقتی اون دریا شما شد، اون موقع میبینی که اونقدر، نمیگم آدم اذیت نمیشه، آدم خیلی اذیت میشه، خیلی اذیت میشه، اما میبینی که به یک جاودانگی و ابدیتی در درون خودت رسیدی. اون مهمترین موضوعه. همین اینی که من میبینم دستم خالیه و راه فراخ و طولانی و مواجه، یعنی قدم های موفقیت داره برداشته میشه. خطر اونجاییه که من میگم، من میدونم، نه من تو خیلی جلسات عرفانی بودم، من خیلی عرفان ها دیدم، اصلا اون نمیدونه که راجب این فریب ها داره صحبت میکنه. بعد خیال میکنه هستی اوریان هم همونه. اساسا صحبت ما تماما در هستی اوریان همین بوده که آقا اون طلبی رو که داری بتونی در این مسیر نقد کنی، و الا وعده سر خرمن زاهد و دادن که میشه همون دین. حالا وایسیم تا یه روز قیامتی بیاد و یه خدایی باشه و منو محاکمه کنه و ببینه خوب بودم یا بد بودم. همین امروز باید نقد بشه و همین امروز داره نقد میشه. همین امروز داره نقد میشه. نقد شدن یعنی این که من در مسیری برم که در اون مسیر مولانا رفت، به جای این که فیگور روشن فکرای متفاوت رو بگیرم، چه فیلسوف، چه عارف، چه هر چیز دیگه ای که فقط خوندم عملا رسیده باشم. وقتی میگم رهایی، بدونم رهایی یعنی چی. این اصلا کل این مسئله است. اولین رسیدنی که داره شروع میشه همینه که میبینم دستم خالیه، همینه که میبینم راه فراخه. و الا من میخوام اینجوری بگم، من شخصا این رو خیلی مبارک میدونم که انسان به یکم چون مطلبی میرسه که سرآغاز خیلی چیزهای دیگه است. فقط فاصله بین توهم و حقیقت یک قدمه. مهم اینه که اون یک قدم برداشته شه، بعد دیگه خودش میبردید. بله بفرمایید.
اجازه بدی یکی از سوالی که جواب من بفرمایید.